اصول استنباط النظام، استاد حکیم، یک شنبه 23 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على
وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره وقبول سلطانه، آمين يا رب العالمين. در بحث اجتهاد به تاریخ کلید واژه اجتهاد و تاریخ خود اجتهاد پرداخت و نسبت به تاریخ اجتهاد هم با توجه به تنوع یا تعدد سطوح اجتهاد سه سطح را از هم جدا کردیم: اجتهاد استدلالی، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی. خب بعد آمدیم روی هر یک از این اجتهادها، گفتیم در هر اجتهادی ما به سه رکن یا سه عنصر نیاز داریم: یک، منبع لازم برای اون اجتهاد، چون ما میخوایم در اجتهاد حکم شرعی رو به دست بیاریم، منبع استحصال حکم شرعی، قواعدی که برای استفاده از اون منبع لازمن و روشی که برای بکارگیری قواعد ما نیاز خواهیم داشت. این حداقل سه تا عنصر در هر اجتهاد قابل تعریف است. بعد اضافه کردیم که برای اجتهاد استظهاری شما به چی نیاز دارید؟ شما به قواعد بیان کننده ظهورات مثل مشتق، اوامر، نواهی، به اینا نیاز دارید که ظهور کلماتی که شارع مقدس یا قانونگذار اونا رو به کار میگیره تا احکام را بیان کنه، یعنی اوامر و نواهی. ما اینا رو میخواییم، یعنی میخواییم چی واجبه، چی حرامه و در کنارش چی مطلوبه، مستحبه، چی مکروهه و چی مباح و چی چیزهایی از نظر شارع اینها امضا شده است. احکام وضعیه، ازدواج امضا شده مثلا، صحت معامله امضا میشه مثلا، چه چیز شرط چیه، چه چیز مانعه، اینا شرایط و موانع، اینا همش تو احکام وضعیه. به استفاده اینها از مثلا بگیم اگر ما بخواهیم در حد اجتهاد استظهاری مطالبی را از کتاب و سنت به دست بیاریم، ما به چه قواعدی نیاز داریم؟ خب گفتیم مباحث الفاظ مهمترین مباحث الفاظ، بجز عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و تعادل تراجم، بجز اینها شما مباحث الفاظ را در فقه استظهاری یا در اجتهاد استظهاری نیاز دارید. اما وقتی میایید به اجتهاد استنباطی، خب همه اینا رو نیاز دارید، یه قواعد جدید هم مورد نیازتونه، مثل کلیه این مستلزمات عقلیه، یعنی اصول عقلیه، چه بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، اینها میان در مرحله استنباط به شما کمک میکنن. شما دارید اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این که باید مقدمه این را هم شما به جا بیارید، جایی گفته نشده، نداریم مقدمت الواجب واجبه. اگر میگفت خب شما استظهار میکردید از این مقدمت الواجب واجبه، اما اینه نگفته. شما از وجوب ذل مقدمه میخواید وجوب مقدمه رو کشف کنید. یک چیه؟ یه فعالیت عقلیه، یه پل زدنه. این پل رو کی میزنه؟ عقل. پس شما اضافه بر نص شرعی نیاز به یک قاعده عقلی یا یک دلیل عقلی یا یک پل عقلی شما نیاز دارید تا بیایید این مقدمه واجب رو بگید واجبه عقلن یا شرعن. یعنی عقل کشف کند وجوب شرعی مقدمه رو، یا عقل حکم کند به وجوب مقدمه. خب اگر حکم عقلی بود و به شرع منتهی نشد چه اثاری داره؟ آیا ثوابی داره؟ اما اگر گفتیم این وجوب مقدم شرعیه، این شارع میخواد، خب شارع میگه من میتونم مزد بدم، ثواب بدم. خب حالا بحث میشه که آیا وجوب مقدمه که عقل داره کشف میکنه وجوب عقلی یا وجوب شرعی؟ در اصول بحث کردن. خب این یک قاعده جدیده، برای اصول استظهاری نیاز بهش نداریم، برای اجتهاد استظهاری بهش نیاز نداریم، برای اجتهاد استنباطی شما بهش نیاز داریم. پس کلیه مباحث عقلیه اما از مستقلات و غیر مستقلات همه در حقیقت در خدمت این اجتهاد استنباطی قرار میگیرن. دیگه گفتیم در بخش روش شما نیاز دارید اگر عام و خاصی پیش اومد یا مطلق و مقید باید جمع کنید. این کار جمع را کی انجام میده؟ اینجا مثلا اصالت العموم با وجود مخصص و مقید، مقید اطلاق. سلام و رحمت الله. شما مجبورید در اینجا بین عام و خاص و مطلق و مقید یکی را انتخاب کنید. به عبارت دیگر عام را اگر انتخاب کردید این مخصص از حیز انتفاع میفته. اگر به مخصص عمل کردید به عام عمل نکردید. چه توجیه فنی و منطقی وجود داره که ما بیاییم عام را تخصیص بزنیم با این مخصص یا مطلق را با این مقید تقییر کنیم؟ و چقدر قابل قبوله؟ پس در اینجا مثل اون بحث تعارض ادله که گاهی شما نمیتونید هر دو را عمل کنید، باید که مقدم بدارید. اینجا هم شما یک مرحله بالاتر از استظهار دارید گام برمیدارید. بلیزا اینا رو یا باید شما در قواعد اجتهاد استنباطی در نظر بگیرید، یا حالا ما گفتیم بیشتر اینا به روشه، چون روش جمع ادله، یعنی روش رسیدن به حکم، قاعده ای که ما را برای رسیدن به حکم کمک کنه. ولی زیرا هر دو اینا رو در نظر میگیریم، هم عام هم مطلق و هم مخصص و هم مقید در نظر میگیریم. بعد اینها رو ما با هم تلفیق میکنیم و باید این تلفیق یه تلفیق مقبول باشه، قابل دفاع باشه. لذا اینها رو ما پیشنهادمون اینه که اینها بیشتر میره به روش استنباط گرایش پیدا میکنن تا به خود استنباط. یعنی چون استنباط نهایی مدیون و مرهون اون اعمال این قاعده تخصیصه یا قاعده تفیده یا قاعده ترجیحه یا قاعده تعادله. خب تا اینجا شما برای اجتهاد استظهاری قواعدی دارید. نحوه بکارگیری این قواعد که اینجا بحث روشه که آقا اگر من آیه قرآن دارم، روایت دارم، کدام مقدم است؟ همونطوری که در رساله محقق گرکی دیدید، اول میریم سراغ کتاب. خب کتاب اگر از محکمات بود آیه، خب این حاکمه. اگر آیه از متشابهات بود چه کار باید بکنیم؟ اگر یه روایت مثلا متواتر یا روایت خبر واحد داشت که میتونه مخصص یا مقید اون باشه، چه تعاملی ما باید بکنیم؟ خدا مقدمه ظهور قرآنی یا اون ازهر روایی. اینجاست که این بحث استظهار خودش روش میخواد که در این مختصر محقق کرکی تا حدود این را در اختیار شما قرار بده. پس این نتیجه میخوام بگیرم در اجتهاد استظهاری قواعدی داریم و روش به کارگیری اون قواعد. در اجتهاد استنباطی قواعدی داریم برای استنباط اضافه بر قواعد، چون در قواعد در اجتهاد استنباطی شما استظهار کردید، استظهارات تموم شده، الان اضافه بر اون استظهار شما میخواهید نتایج جدید را استنباط کنید. پس شما باید یک گام جلوتر برید. لذا اصول عقلیه در حقیقت قواعد مفید برای اجتهاد استنباطیه، یعنی یه پله بالاتر و پیچیده‌تر از استظهاره. خب خود این هم گفتیم چی داره؟ خود این هم روش میخواد. این قواعد ما کی به کار بگیریم؟ کجا به کار بگیریم؟ چگونه به کار بگیریم؟ تا میاییم به سطح سوم اجتهاد. اون اجتهاد چیه؟ استنباط. خب این هم قواعدی میخواد و روش میخواد. گفتش قدم اینجا رسید و سر بشکست. شیصد در حلقات کلیه قواعد لازم را برای اجتهاد استظهاری و استنباطی با ویرایش جدید و با چینش جدید مطالب در اختیار گذاشته. خب سوال، شما که اقتصاد را نوشتید و نظام اقتصادی را عرضه کردید و نظریه اقتصادی را کشف کردید، شما از کجا و چگونه به این نظریه و نظام رسیدید؟ کل این آقایانی که دارن فقه معاصر درس میدن باید این سوال جواب بدن. آقا شما این فقه معاصری که دارید درس میدید، قواعدش کجاست؟ روشش کجاست؟ باید پاسخ بگوشن. خب شیصد که تدوین و تألیف داشته، اون پاسخگو هست. اون میگه من قبل از ورود به نظام اقتصادی، من برای شما گفتم چگونه من به این نظام اقتصادی رسیدم. در حلقات اینه نیورده، ولی در اقتصادونا کاری که کرده بیان کرده. بعد دیگه روش استنباط، روش منهج استکشاف یا اکتشاف نظام اقتصادی. مجتمعونا ما نوشتیم از حرفای شهیستد. یا آقای خدا رحمتش کنه از بزرگان قوم در قوم دیده بود که راجع به مارکسیسم شهیستد مطالبی داره، منم اونجا آوردم ارزیابیش از این کتاب، که این کتاب هنوز جا نیفتاده و خیلی هنوز الفبای اینه متوجه نمیشن. گفته بود آقا این چه کتابیه؟ امام فرمود مارکسیسم رفت به زبالدان تاریخ. این چیه؟ اینا رو نمیشتید. و آقای کعبی اینو خونده بود از جلد تا جلد، گفت کتابه، منبع آموزشیه برای مقطع دکتری که بحث کامل هم روشمند و هم محتوای عالی و بدی و و و و اینها رو دارد و این مستحق مثلا
فرض کنید تقدیر از در نوع خودش بی‌نظیره، مثلا نداریم ما پارسانی ها و دیگرانی که حالا توی این عرصه ها صاحب نظر میتونن باشن. این ارزیابی چون کلمه مارکسیسم اومد توی بحث شد دو والدان تاریخ، این روش ارزیابی نیست. یکی از دوستان خیلی دوست ما این خونده بود جلد تا جلد 600 تا غلط در آورد، غلط تایپی، یعنی اون تایپیس غلط نوشته بود، ما سعی دادیم اونه همه رو غلط کرده بود، اینا رو تصحیح کرده بود به من داد، گفتم دستتون درد نکنه چون من حوصله نداشتم همیشه بخونم. بعد گفت بله این مثل نهج البلاغه است، تصنیفه، حرفای 600 آوردید شما کنار هم گذاشتید. خب در حالی که ما آمدیم روش شناسی کردیم، بعد نظریه را در آوردیم، بعد نظام در آوردیم، 160 همین چیزی که به چشم میاد در مدرسه فقاهت در حدود 150 یا 160 جلسه درسی 4 سال زمان برده تا ما حد اینا رو تبیین کنیم. وقت این آقای مطالعه کرده، مثلا 2 روز 3 روز مطالعه کرده، گفته این ارزیابی ها گفتش از کوزه همون برون تراوت که در روز، هر کی به اندازه ظرفیت خودش اینجا میبینه. شهید سعد وقتی که اقتصاد اونا رو نوشت، همه دنیای اسلام برای این کار که یک شاهکار بود همه سر فرود آوردن و در دانشگاه های غیر شیعی بیشتر از دانشگاه های ما این کتاب مطرحه و مورد توجهه، چون یک ابتکار و یک اکتشاف بسیار، چون هر کی شما ببینید شهید مطهری راجع به اقتصاد و اقتصاد مطالبی داره، شهید بهشتی داره، سید موسی صدر داره، اینا رو بخونید میبینید اینا تکنگاری و چی میگیم مسائل جزئی را گرفتن از اقتصاد اسلامی، اما اون منظومه کامل در ذهنشون شفاف باشه و بیان بحث کنن، اصلا همچین چیزی شما به دست نمیارید. و تمام اونای حضرت آیت الله عظما مکارم وقتی راجع به اقتصاد مثلا نوشت و دیگران اصلا قابل مقایسه نیست. آقا میگه این متد داره، با این متد من رفتم این را به دست آوردم، شما بیایید نقدش کنید، شما بیایید رد کنید. اون بحث دیگه است. حالا ببینید شما میگید قانون اساسی قابل اجراست، یه قانون اساسی باید تا آیین نامه نشه مواد او و اجرایی نشه شما چجور میتونید اجرا کنید؟ اصلا اقیم الصلاة قرآن فرموده اجراییه، چجوری چگونه من نماز بخونم، از کجا شروع کنم، به کجا ختم کنم، توضیح میخواد، چند رکعت، در هر رکعت چی باید باشه، همه اینها رو وقتی تبیین شد رضا پیامبر صلوات الله علیه و فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، من مدل به شما بدم، مدل اجرایی از صلاتو مثلا اولها تکبیر آخرها تسلیم، خب بین اینا چی هست باید گفته بشه، خب تکبیر چطور، تسلیم چطور، تشهد چطور، هم چی، سوره چی، اینا رکوع کم و کیف، اینها شما تا کم و کیف انجام یک کاری رو بیان نکنید اجرایی نمیشه. یه نشانش آیه تیمم مثلا نازل شده بود، دو تا رفتن از صحابه برای سفر رو برای جهاد رفتن، بعد اونجا جنوب شده بودن، خب یکی تیمم نکرد گفت نمیدونم، یکی خودش خاکمالی کرد گفت تیممم، گفت تیمم یعنی خاکمالی کردن، مثل یه چارپا خودش همینطور توی چیز خاکمالی کرد و او این تیمونی ابداع کرد، روش تیموم را خودش ابداع کرد. خب آیا این صحیحه یا نه؟ بنابراین در بحث اجتهاد سوم که اجتهاد استنتاقیه باید گفت 600 در کتاب مبارک حلقاتشون فقط همون دو تا اجتهاد استظهاری و استنباطی را دنبال کرد، همین اصول متعارف را ایشون چینش جدید داد و سعی کرد به گونه ای در بیاره که قابل چی باشه؟ اصول بهتر فهمیده بشه و نزدیکتر باشه یک پژوهشگر یا متعلم اصولی به استنباط، به استنباط نزدیکتر بشه، چون تا حدودی مسائل روشی و اولویت ها و تقدم و تأخر ها رو مراعات کرده.
الان همین همان پیاده قابل پیاده شدن نیست، اگه مخواست پیاده بشه باید اما اول انتقاد
نه ببینید پیاده کردنه. شما الان امر معروف دارید، شما بحث حجاب دارید، اول انقلاب راحت تر بود پیاده کردنش تا بعد از این تحولات فرهنگی 40 ساله. الان هزینه بیشتر از شما میبره، الان شما باید بسترهای بیشتر فراهم کنید، باید مقدمات عملی شدن اون رو فراهم کنید. اقتصاد ما هنوز الان معلوم نیست، سرمایه داری اشتراکیه، دوتای اینها رو جمع کرده، مخلوطه. اگر بخوایم به تعبیر شهید سعد یه اقتصاد اسلامی درستی رو شما بخواید اجرا کنید، باید کله نظام، کلیت نظام اقتصادی را به گونه ای باید شما ترسیم کنید، طراحی کنید و تمام مسائل روز را در چارچوب اون ببینید. در حالی که اینهایی که مسائل اقتصادی کار میکنن چند درصدشون اقتصاد رو فهمیدن یا میفهمن یا میدونن؟ یا باید مجتهد باشه، حتی حالا مجتهدین ما کمتر کسی بره اینو مطالعه میکنه. این مجتمع اونا وقتی ما نوشتیم مکه بودیم، یکی از بیوتات رفتیم به سه اونها، دنبال کسی میگشتیم از خانواده حکیم نبود، دوستی که با ما بود منو معرفی کرد به دوستان دیگر که خیلی وقته از نجف ما از اونا فاصله گرفته بودیم و نمیشناختم، من به عمامه بودم. گفت این فلانیه، به یکی از اون بزرگان. خب یکی که اهل مطالعه بود و میدونست مثلا ما تألیف و تحقیق، گفت آخرین اثر شما چیه؟ تازه مجتمع اونا در اومده بود. گفتم مجتمع اونا؟ گفت مجتمع اونا چیه؟ مجتمع اونا اقتصاد اونا فلسفت اونا اینا چیه؟ اینا خودشون فقه سنتی. من خب هم به برخورد و هم میخواستم بهش بگم که شما اول مطالعهش کن بعد حرف بزن. گفتم ببخشید اگر الان امام زمان سلام الله علیه ظهور کند و ادعا کند من دارم اسلام را اجرا می کنم و شما به عنوان فقیهان امت می خواهید بگید بله این آقا داره اسلام را اجرا می کنه یا نمی کنه، هم باید بفهمید چی کار داره می کنه، هم باید اسلام فهمیده باشید، درسته؟ پس شما باید قبل از قضاوت مثبت یا منفی شما باید مطلع باشید، درسته؟ شهید سعد در اقتصاد اونا یا حالا این مجتمع اونا ادعا می شود که این نظام اجتماعی اسلامه، اون نظام اقتصادی اسلامه. شما به عنوان فقیه اگر بخواید بگید آره یا خیر چکار باید بکنید؟ جمع لطفا کتاب رو مطالعه کنید بعدن صحبت کنید. منطقی بود؟ آره دیگه، هر وقت قوم من میدید میگفت خب چی داری دیگه، چی داری دیگه، دنبال میکرد. حالا منظور این است که میخوام بگم شهید سعد در اقتصاد اونا روش دستیابی به نظریه و نظام اقتصادی را اونجا چون انجام داده و مختصراً ورود کرده، پس قواعد لازم برای دستیابی به نظریه و نظام که اجتهاد استنتاقی به تعبیر ایشون هست اونجا یه مدلش را آورده و یه مدل دیگرش را در کتاب الاسلامی قود الحیات و مدرسه قرآنیه اونجا هم یه بخش دیگر آورده که اگر بخوایم تعبیر کنیم در اقتصادنا از معلول به علت رفته به طریق چی؟ انی. و در مدرسه قرآنیه و مدرسه الاسلامی خود الحیات ایشون از علت به معلول، نه علت یعنی از کبریات، از محکمات و از کبریات قرآنی که مبانی دین هستن، اصول دین هست، بعضیاش بعضیاش مسلمات دین، ضرورات دین، از اونجا حرکت کرده و اون نظریه اجتماعی و بعد نظام اجتماعی را داره نگاه میکنه یا داره حرکت میکنه تا کشفش کنه. اونجا نظام اجتماعی را نگفته به ما شهید صادق، ولی فرموده نظریه اجتماعی که نظریه خلافت انسان هست، این نظریه لازمش یک نظام خلافته. بعد این نظام خلافت را در الاسلام یا خود الحیات قبلا بیان کرده بوده، بعد اینا رو به هم وصل داره میکنه، میگه نظام بدون نظریه امکان نداره، نظریه یک معلولی و یک دستاوردی داره به نام نظام، اینا رو با هم باید پیش برد. و من دو روش، یعنی استنباط بنده اینه، ایشون دو روش رو به کار برده برای این مهم. به بار دیگر برای اجتهاد استنتاقی ما اضافه بر قواعد استظهار، اضافه بر قواعد استنباط، باید قواعد اکتشاف یا استنتاق نظریه و نظام از قرآن و سنت را باید داشته باشیم. و روش دستیابی را، دوتا را، یعنی هم قواعدش و هم روش دستیابی را، اگر ما بخواهیم این مسیر را بریم و به عبارت دیگر اگر بخواهیم وارد فقه معاصر بشیم و اینها را کار نداشته باشیم، یعنی روش استنتاق را کار نداشته باشیم، قواعد استنتاق را هم کار نداشته باشیم، و بعد مدعی بشیم ما داریم فقه معاصر میگیم، چی هم فقه معاصر؟ مثل اون مسائل مستحدثه که دیروز گفتم، یا نه فقه معاصر به معنای یه مسئله جدید، مسئله مستحدثه، حالا روشش مهم نیست، یه چیزی میگیم، یه حدسی میزنیم، یه آیه ای روایتی پیدا میکنیم، اون دستاویز قرار میدیم، ازش یه چیزی میکشیم. آیا این چنین میشود استنباط کرد یا نه؟ شهید صدر مدعی است که باید کلیه منابع مربوط به این موضوع جدید، یعنی به این نظریه اجتماعی یا به این نظام اجتماعی یا نظریه خانواده یا نظام خانواده یا نظریه سیاسی و نظام سیاسی یا نظریه تربیتی و نظام تربیتی، همه اینها قلمرو این بحث چیه؟ اجتهاد استنتاقیه، یا به عبارت دیگر اجتهاد استنباط نظریه و نظام. استنتاق اگر بعضی خیلی سخته و میگن خب این جمله ایست که امیرالمؤمنین فرموده داره که قرآن فاستنتقوه، ولی کی میتونه مثل امیرالمؤمنین علیه السلام عمل کنه؟ ما میخوام استنباط کنیم، ما اهل استنتاق نیستیم، ما نمیتونیم نطق قرآن به نطق بکشونیم، اما ما میتونیم استنباط کنیم. خیلی خوب، استنباط نظریه و نظام، این استنباط پیچیده تر از این که شما بیاید بگید مقدمه واجب واجبه یا نه. چرا؟ چون در اینجا شما عناصر فراوانی رو باید گرده هم جمع کنید، به تعبیر شهید صدر یه مرکب نظری، یعنی یه نظریه‌ای که مرکب است از مجموعه از عناصر، اینها رو باید شما کش کنید کنار هم بذارید ببینید کجا چفت هم میشن کجا نمیشن. دقیقا مثل آدمی که یه مقدار آچار داره، یه مقدار پیچ داره، مهره داره، اینها را باید یه جاهایی به کار بگیره، نمیدونه چه پیچی چه مهرهی کجا، نمیدونه چه از اینا چه میتونه درست کنه. وقتی که اینها را به هم وصل کرد و یک خلاصه وسیله عاطل و باطل را به کار انداخت، اون وقت میفهمه که چه پیچی چه مهرهی کجا باید برشته بشه. مرکب نظری همچین حالتیه که شما باید کلیه این اجزای اجزاء متناثر و اجزایی که پخش و پلان در کتاب و سنت. شما معتقدیم خود قرآن هم به ترتیب نزول چیده نشده، روایات هم به ترتیب نزول چیده نشده. این روایات به صورت موضوعی در کنار هم نیامده. همه اینا یه مجموعه از مطالبی است در اختیار ما. خداوند می‌فرماید این بازاری که همه جور جنس توشه سوپرمارکتیه، طبقه بندیش و بسته بندیش میشه کرد به عهده شما. شما برید اینا رو گلچین کنید، در کنار هم خیارشورا رو جدا بذارید، ترشیا رو جدا بذارید، سیرا رو جدا بذارید، پیازا رو جدا بذارید، بعد شما بیاید بعد بگید من سوپرمارکت لوکس دارم. خب شریعت اسلام مجموعه احکام بسیار عالی و لوکسیه که شما میتونید تک فروشی کنید، میتونید هم عمده فروشی کنید. توی عمده فروشی شما باید همه چیتون مرتب و منظم باشه. عمده فروشی گتری معنا نداره، امکان نداره، کسی نمیخره از شما. درجی؟ بله؟ درهم یه قیمت داره، اما اگر منظم مرتب باشه، لوکس باشه، یه قیمت دیگه داره. حالا بحث استنباط احکام به صورت نظریه و نظام پیچیدگی داره، پیچیدگی فنی داره، احاطه میخواد، یک فهم موضوع میخواد و مسائل اون موضوع. این اولین شرطش. موضوعی که شما میگید خانواده، خانواده چیست و چه مسائل اساسی در خانواده هست؟ تشکیل داره، مدیریت داره، انحلال داره، درست؟ میگه خیلی خوب، اینا اگه فهمیدی حالا شما میری دنبال آیات و روایاتی که به این تشکیل ربط داره، به مدیریت ربط داره. پس باید بفهمی مدیریت چیه، همه چی. شما باید مدیریت بفهمی، تشکیل باید بفهمی، انحلال باید بفهمی. تا اینها رو شما ندونی شما نمیتونی موادش جمع کنی. توجهی؟ بنابراین به خاطر پیچیدگی، یعنی تعدد عناصر تشکیل دهنده یک نظریه و نظام، و به خاطر اینکه موادی که به اینها ربط داره بسیار فراوان هستن و به کلید واژه ها هم خیلی ربط نداره، یعنی شما ممکنه بخواید دنبال تربیت فرزند برید، شما کلمه تربیت ندارید در قرآن، ندارید. ولی شما آیا مطالب تربیتی در قرآن، اصول تربیتی، مراحل تربیت و امثال اینها رو شما در قرآن دارید یا ندارید؟ داریم. در قصه ها آمده، در احکام آمده، و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. کلمه تربیت نیومده، ولی اینا همش تربیتیه. و اذ قال چی لقمان لبنیه و ویعظوه یا ابنیه لا تشرک بالله ان شرک لط، همش تربیتیه. سوره حجرات همش، کل قرآن اصلا تربیتیه. بس دیگه دارین که تربیت چجور معنا کنید. تربیت نفس، خودشناسی که قبل از تربیت نفس، خودشناسی بعد تربیت خود و خودسازی، اول خودشناسی بعد خودسازی. اینها رو شما احاطه نداشته باشی نمیتونی شما به دست بیاری. به همین خاطر بعضی ها حالت افراط و تفریط پیدا کردن، فرمودن من عرف نفسه عرف ربه، و چون انسان محال نفس خودش را بشناسد پس محال خدای خود را بشناسد. این یه تفسیر. یه تفسیر میگه محال که چه ارز کنم، باید نفس خود را بشناسد، چون کسی که نفس خودش را نشناسد نمیتونه تربیت کنه، نمیتونه تربیت. این که وقتی فرمود قد ابله من تزکا، خب چگونه؟ آقا باید خود تزکیه کنی. چگونه؟ پس باید خودشناسی داشته باشی تا بدونی چگونه تزکیهش کنی. گاهی مثل اون آقایی که بهش موز دادن، خیال کرد مثل خرماست، پوست میخورد، خود موز مینداخت دور، میگه این هسته است، این هسته اون میوه است، میوه خود این پوست است، عوضی میره. اینجوری وقتی خودشناسی آدم نداشته باشه، این راه بیراه میره، میره مثلا میره پوسته ها و قشور را میگیره، مسائل قشری را از قرار میده، اون لب به لباب را میدازه دور. خب این به خاطر این است که این معرفت نفس پیدا نکرده که ببینه نفس چیه و چی میخواد و چرا این چنین میخواد و قرآن چه کار کرده که این نیازها رو تأمین کرده. پس ما پیچیدگی که میبینیم در بحث نظریه شناسی و نظام شناسی برمیگرده به عوامل متعدد، تعدد عناصر، و برمیگرده به فراوانی منابع و مطالبی که در قرآن و سنت نسبت به هر یک از این موضوعات اومده و احتیاج به ریزبینی و دقت خاص خودش را داره. گفتش تو مو میبینی و من پیچش مو، توجهی؟ همین جریانی که برای حضرت سلیمان و هدهد و بعد اون عفریتون من الجن و اینا مطرح شد، اون گفتش آتی که بهی چی؟ قبل ان تقوم من مقامه، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. چه امکانی داری، چه اختیاری داری که اینقدر قبل از این که چشم به هم بزنی آمده؟ و فوق کل ذی علم علیم، اینها همش قرآن داره اینا رو مطرح میکنه، راهکار داره میده. پس ما نمیتونیم نفی کنیم، بگیم نیست و نمیشود و نباید بشود. این نشانه عجز و خلاصه عدم استطاعت ماست. امیدواریم خداوند ما را راهنمایی کند، هدایت کند، بتوانیم یک جرعه از این زلال سرچشمه این علوم و معارف الهی که در قرآن آمده بتوانیم بهره‌مند بشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.